ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیمی از ساکنان قرارگاه اشرف به یک مرکز انتقالی موقت نقل مکان یافتند. علی لاریجانی میگوید قانون اساسی ایران باید تغییر کند. فرمانده پیشین سپاه پاسداران خواستار تشکیل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پارس اسلامی شد. مشاور ارشد آمریکا در امور مربوط به قرارگاه اشرف گفت حدود 2000 نفر از ساکنان این قرارگاه به یک مرکز انتقالی یعنی قرارگاه آزادی نقل مکان یافتند. دانیل فراید این مطلب را در برابر کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا بیان کرد. قرارگاه اشرف از اواسط دهه 80 میلادی محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است، ولی بعد از سقوط صدام حسین نظام جدید بغداد خواستار خروج این سازمان از عراق شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نیاز به فرصتی برای تغییر قانون اساسی و شکلگیری دقیق‌تر ساختار کشور داریم. خبرگزاری فارس گزارش داده علی لاریجانی در همایش شوراها و مدیریت شهری گفته است پیش از این فکر میشد اگر کارها به خود مردم سپرده شود بهتر است، اما نمیتوانیم همین موارد را به شوراها بسپاریم. سال گذشته نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر استانی خود به کرمانشاه از احتمال تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیس قوه مجریه توسط مجلس سخن گفته بود. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران خواستار تشکیل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پارس اسلامی شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است ایران نمیتواند در مقابل اقدامات عربستان سکوت کند و باید از استقلال بحرین دفاع کند. اظهارات محسن رضایی پس از آن اعلام شد که پادشاه عربستان سعودی خواستار تشکیل اتحادیه ای از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که عراق جایگاه ایران به عنوان دومین صادرکننده نفت به هند را تصاحب کرده است. بر اساس این گزارش ایران هم اکنون پس از کویت در مقام چهارم کشورهای تامین کننده نفت وارداتی هند است. شرکت‌های هندی سال گذشته روزانه حدود 350 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کردند. آمارهای دولت هند که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد عربستان بزرگترین صادرکننده نفت به هند است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ژان مارک ارو را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد. ژان مارک ارو که دیروز چهارشنبه جایگزین فرانسوا فیون شد، 62 ساله است و 15 سال رهبر پارلمانی حزب سوسیالیست فرانسه بوده است. وی هم اکنون شهردار شهر نانت است و پیش از این در هیچ دولتی سمت و پست نداشته است. ژان مارک ارو معلم زبان آلمانی و حقوقدان بوده و از متحدان دیرینه فرانسوا اولاند به شمار می رود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروح خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله اقتصادی این هفته میپردازیم به بررسی لایحه بودجه سال 91 که در حال حاضر در مجلس مورد بحث است. ما پیش از پرداختن به لایحه بودجه به چند خبر اقتصادی با همکارم مانیا منصور گوش می‌کنید.
به گزارش خبر آنلاین و برابر آمار واردات در سال 90، ایران حدود 18 میلیون دلار انواع کالا از یونان واردات داشته است. بالاترین میزان واردات ایران از یونان زیتون به مبلغ حدود 4 میلیون دلار بوده است. ایران همچنین 2.5 میلیون دلار مربا و ژله از یونان وارد کرده. هلو و شلیل هم از جمله وارداتی بودند که برای ایران حدود 1 میلیون و 600 هزار دلار خرج در بر داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب بررسی لایحه بودجه سال جاری، هزینه مصرفی و حق انشاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها رایگان شد. برابر بند الحاقی 28 بودجه آب، برق و گاز مصرفی مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها مجانی خواهد بود. مجانی شدن آب و برق و گاز اماکن مذهبی به پیشنهاد نماینده ارومیه تصویب شد. یورو واحد پولی اتحادیه اروپا همچنان می‌لرزد. پس از انتخابات یونان و نامعلوم بودن چگونگی تشکیل یک دولت ائتلافی، پیش‌بینی می‌شود که به احتمال زیاد یونان مجبور خواهد بود از حوزه یورو خارج شود. اما با وضعیتی که پس از انتخابات دو هفته پیش به وجود آمده است، احتمالاً باید منتظر انتخابات تازه در یونان بود. همچنین باخت نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری و برنده شدن فرانسوا اولاند و ناآرامی‌ها در اسپانیا هم پیشبینی چشم‌انداز آینده یورو را مشکل کرده است.
در هفته که گذشت مجلس شورای اسلامی در نشست‌های چند شیفتی بررسی لایحه بودجه دولت برای سال جاری خورشیدی را در دستور کار خود داشت و هنوز این بررسی پایان نیافته است. از ویژگی‌های بررسی امسال لایحه بودجه این بود که مجلس کلیات این لایحه را بدون تعیین سقف درآمدها و هزینه‌ها تصویب کرد. تا زمان رأی‌گیری بر سر کلیات لایحه بودجه، سقف درآمدها و هزینه‌ها از سوی کمیسیون تلفیق مشخص نشده بود. به نوشته دنیای اقتصاد، دولت در لایحه پیشنهادی خود سقف بودجه را 510 هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود، اما هنوز معلوم نیست که کمیسیون تلفیق این سقف را کاهش داده یا افزایش. این موضوع البته با انتقاد و اخطار و تذکر برخی از نمایندگان مجلس روبرو بود، چرا که آنان معتقد بودند اساساً ورود به محتوای لایحه بدون در اختیار داشتن درآمدها، هزینه‌ها، منابع و مصارف بی‌معنی است. در حالی که برخی نمایندگان و از جمله کاظم دلخوش نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی میگفتند بدون رأی دادن به کلیات نمیتوان به بررسی بودجه پرداخت.
اگر به کلیات رأی ندیم ما چطور میتونیم نیازمندی‌های جامعه رو به بودجه، چون به هر حال کشور ما در ارتباط با پروژه‌های عمرانی، بحث جاری، بحثایی که در بخش‌های مختلف قطعاً مورد درخواست شما هم هست، کمک باید بشه در بخش تولید، کشاورزی، صنعت، خدمات و بخش‌های علمی و فرهنگی، قطعاً ما باید امروز به هر حال این بودجه رو بنویسیم.
انتقاد مجلسیان به لایحه بودجه زیاد است. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که لایحه بودجه بیش از سال‌های گذشته در هم و برهم است و منابع زیادی از سرمایه موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظیمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد. نماینده کمیسیون تلفیق هم در انتقاد به لایحه بودجه در مجلس گفت:
بیکاران متقاضی کار، کم توجهی به اعتبارات بخش مهم سلامت در کشور، توجه ناکافی به بخش تولید و بخش‌های تولیدی اساسی و مهم کشور، از جمله ایرادهایی بود که در لایحه بودجه وجود داشت.
به رغم همه انتقادها، اما ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، به عنوان نماینده دولت از لایحه بودجه دفاع کرد و گفت:
سال گذشته حدود 53 میلیارد دلار، امسال 51 مقداری است، یعنی بدون لحاظ تورم در لایحه کاهش پیدا کرد وابستگی به نفت. در هزینه ها به نحوی رفتار شد که رشد هزینه‌ای انقباضی باشد و عمرانی، چون ضرورت وصول به رشد 8% در واقع سهم سرمایه گذاری که متناسب با آن باشد و باید در پی داشته باشد، از این لحاظ واقعی و با دید رسیدن به چشمانداز دیده شده و اهداف برنامه. کاهش رشد بودجه عمومی دولت از 31% در سال 90 به 12% در سال 91. کاهش رشد بودجه شرکت‌های دولتی از 41% در سال 90 به 11.8% در سال 91. در همین شرکت‌ها با این کاهش بسیار شدیدی که وجود دارد، رشد هزینه حدود 4% است و رشد عمرانی بیش از 20%.
از یاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال 91 دولت پرسیدم.
4 تا ویژگی عمده داره. یکی انبساطی بودن این سقف بودجه است، یکی نظارت گریزیش، مسئله بعدیش وابستگیش به بیشترش به نفت، و مسئله بعدی این است که سهم درآمد دولت از یارانه ها بسیار نسبت به سال قبل بالا رفته و بی‌نظمی خاصی بر این لایحه حاکمه. اون نظارت گریزیش این است که تقریبا در این بودجه گرب پیدا می‌کنه به همون بی‌نظمیش، این است که برخلاف قانون اساسی خود نظام ولایت فقیه که میگه همه درآمدها هزینه‌ها باید در ردیف‌های بودجه مشخص بشه، حدود 51,000 میلیارد تومان، یعنی 1/3 بودجه در احکام نوشته شده و بر این اساس دیوان محاسبات کشور اجازه نداره که نظارت داشته باشه بر این احکام چگونگی دخل خرجش.
یعنی چه در احکام؟
در احکام اومده، احکام بودجه اومده به جای که در ردیف ها بیاد. مسئله بعدی این است که بلایی رو که در این لایحه بر سر، یا که حتی با تصدیق کمیسیون تلفیق سر صندوق توسعه ملی میخوان بیارن، که حدودا من حساب کردم 33%ش رو به علاوه 1-2 میلیارد دلار میخوان اختصاص بدن به اصطلاح برای بخش کشاورزی، برای خرید هواپیما، برای در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دادن، برای توسعه صنایع بالادستی نفت. به این ترتیب برخلاف قانون پنجم توسعه همین نظام که همین دولت هم تنظیمش کرده بود و مجلس تصویب کرد، که اجازه هیچ گونه برداشتی رو به دولت نمیدادن و دخل و تصرف و دستاندازیش، به این ترتیب در واقع مجلس اومده برای صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف میکنه و عاقبت هم همون سرنوشت حساب ذخیره ارزی بر سر این صندوق توسعه ملی خواهد اومد. میبینیم که به این ترتیب راه باز شده برای برداشت از صندوق توسعه ملی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خانم وفا، اما کمیسیون تلفیق درآمدهای پیش بینی شده از محل افزایش بهای حاملهای انرژی رو از 135 هزار میلیارد تومان درخواستی دولت تقریبا به نصف رسونده. خب چه تأثیری میتونه در اجرای قانون داشته باشه این تصمیم؟
بله، یعنی پیش بینی کرده. خب دفعه قبلم توجه بفرمایید، در سال قبل هم از میزان درآمدی که برای دولت پیش بینی کرده بودن گفته بودن 20%ش هم باید به بخش تولید به اصطلاح داده بشه، براش تعیین کرده، مقدار درآمدش کم بود، ولی در واقع دولت اومده خودسرانه همه رو به شکل یارانه نقدی پرداخته، مقدارش هم از بانک مرکزی، تنخواه بانک مرکزی گرفته. بنابراین میبینیم که در عمل به مصوبه مجلس اعتنایی نکرده. حالا امسال هم این رو تقلیل داده باشن، با این وجود ممکن از دوباره، با اینکه حتی تعیین هم کرده مجلس در عرض، یعنی تقسیم کرده به 12 ماه، که دولت با شیب تند یه دفعه قیمت ها رو آزاد نکنه در 3 ماه آخر مثلا سال یا اول سال، با این وجود دولت زیر بار این نمیره. اگر دقت کرده باشید، آقای احمدی نژاد که در کرمانشاه گفت که برنامه دولت نهم و دهم این است که پول نفت رو به طور مساوی تقسیم بکنه، اصلا مسئلهش این نیست که به بخش تولید اعتنایی بکنن، بلکه مسئلهش این است که از طریق تقسیم پول حمایت‌های سیاسی بین طبقات کم درآمد کسب کنه. وقتی دولت اصلا برنامه خودش رو این اعلام میکنه، پس بنابراین مسلماً به این مصوبات هم وقعی نمی‌نهد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید.